بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در بیع فضولی قبلا چند تا سوالی اینجا وجود داره که از آقایان نوشتن را خودشان اینجا باشه ظاهران نیست در خودشان دیروز نوشتن حالا بعد نرسم. بس در بیع فضولی اول نقل اقوال عرض کردیم به این که پنج قول در میان خاصه وجود داره، یکی بطلان مطلقه که شیخ طوسی در خلاف و در مبسوط به طور کلی میگه به فضولی باطله، من رأسن باطله، دارای صحت تأهلیه نیست، من رأسن باطله. قول دیگه هست، قولی که صحیح هست مطلقه، این قول مشهوره که آده یکون و اجماعن که نه صحیحه. قول دیگه تفصیل است بین بیع و شرا، در بیع صحیحه در شرا صحیح نیست. قول چهارمه که صحیح است در نکاح، چون در نکاح روایات فراوان داریم استفاد منها صحت تأهلیه بیع فضولی. قول پنجمه که در نکاح هم حتی باطله، فقط در اونجایی که باکره باشه و رشیده باشه صحت تأهلیه داره، برابر قول این که نفوذ مطلقا نداره و احتیاج به اجازه اون ولی خودش که پدرش یا جدش داره. چون در نکاح مسائل زیاده که از اونها اینه که اگر بخواد روی عمه دختر برادر را بگیره، روی خاله دختر خواهر را بگیره، احتیاج به اجازه عمه داره برای دختر برادر، اجازه برای احتیاج به اجازه خاله داره برای دختر خواهر. اونجا من رأسن باطل اگر بدون اجازه انجام داد، یا فضولیان مثل فضولی حساب میشه که بعدن اگر عمه اجازه بده خاله اجازه بده صحت فعلی پیدا میکنه. خلاص در نکاح بعدن میخوام روایت زیاد وجود داره. علایه حالا اینا اقوالی است که در میان خاصه هست. علامه حلی در تذکره که دیروز نصف کار ماند، علامه حلی در تذکره در جلد دهم طبع جدید، بله ایشان فرمودن به این که به فضولی جایزون اندنا لکن یکون موقوفن الا اجازه مالک، فین اجاز البیع لزمه و الا بطله ولا یقع و فاسدن من اصله ولا فرق بین البیع و شرا و به قال مالک و شافعی فی القدیم لانه عقد صدر من اهله فی محله، برای اینکه لازم نیست که عاقد مالک باشه، بعدن بگیم خیلی جا داریم که عاقد مالک نیست، یا وکیل است یا وصی است، از این قبیل چیزا. این عقد صدر من اهله فی محله وله مجیزون فی حال وقوعه پجاز ان یقف ادا اجازته، کل وصیه که شخص وصیت میکنه اگر اون مصالح قبول کرد نافذ میشه و الا نه. ولانه حالا این روایت عمده این روایته که شان استدلال میکنه، بعدا خواهد آمد که شیخ انصاری هم در مکاسب داره. ولانه صلی الله علیه و آله دفع الى عروه البارقی دینارن، پیغمبر صلی الله علیه و آله به عروه بارقی دینار دادن، یشتری به شاتن بودن اشتر لنا به شاتن، پشترا عروه بارقی برده پشترا شاتین رفت و دو تا گوسفند خرید. در بین را با اهداهما به دینار، یکی از گوسفندها را فروخت به یک دینار. جا به شاتن و دینار برگشت خدمت پیغمبر، هم یک گوسفند آورد هم یک دینار آورد. قال النبی صلی الله علیه و آله بارک الله فی صفقت یمینک. پیغمبر امضا کردند و فرمودند به اینکه خداوند به تو برکت بده که در معامله‌ای که انجام دادی خیلی خوب بوده. این روایتش در سنن ترمذی و دارقطنی و در روایات عامه زیاد بعداً می‌خوانیم. در کتاب مستدرک وسائل ما هم، مستدرک اخیر قبلا مستدرک در سه جلد چاپ شده بود قطور، چون ما 35,000 حدیث در وسائل و شیعه داریم برای احکام، 22,000 حدیث هم در مستدرک. یعنی این نفری که میخوام مجتهد بشه که از راه های اینه که باید این 57,000 حدیث را دیده باشه، رجال اینها آشنا باشه، از لحاظ صرف و نحو و ادبیات در مدلول اینها، از لحاظ اصول تعارض غیر تعارض استظهار. خلاصه 35,000 حدیث در وسائل و شیعه، 22,000 حدیث در مستدرک الوسائل، یعنی میشه 57,000 حدیث. اینا مبنای فقهی ماست. بعد در مستدرک در جلد 14 ببخشید 13 جلد 13 طبع جدید چندین جلده، صفحه 245 این حدیث عروه بارقی را ذکر کرده. خب عروه بارقی چیکار کرد؟ پیغمبر صلوات الله علیه و آله به اون یک دینار داد، گفت اشتر به شاتن. اون چه از پیغمبر وکالت اجازه بود این کار بود، اما رفت و به اون یک دینار دو تا شات خرید، بعد یکی از اون شاتها را فروخت. این فضولیه، فروختن یکی از این شاتها به یک دینار در بین راه این فضولیه. بعد برگشت اومد خدمت پیغمبر، فرمودن که بارک الله فی صفقت یمینک، این فروختن یکی از شاتها در بین راه به یک دینار و قبض اون دینار و آوردن خدمت پیغمبر هم شات را هم یک دینار را، اون کار در بین را کار فضولی بوده، اما پیغمبر اجازه کرده و گفته بارک الله فی صفقت یمینک. این حالا استدلال علامه هلیس در تذکره، ایشان این استدلال میکنه فعجاز صلی الله علیه و آله بیع شات و شراء شاتین و لو کن بیع فضولی و شراء باطلین لما اقره علی ذلک. اگر بیع فضولی و شراءش باطل بود پیغمبر صلی الله علیه و آله این شخص را اجازه نمیداد و امضا نمیکرد. و قال ابو حنیفه یقف البیع علی اجازت المالک. ابو حنیفه مثل ما گفته بیع صحت تأخلیه داره، باطل من رأس نیست و موقوف بر اجازه مالکه، ولی یقف الشراء علی اجازت، ولی تفصیل داده اما شراء نخی. ان احمد روایتانه فالبیع و شراء جمیعا، احمد ابن حنبل. شافعی در قدیم اونطور گفته بود اما فل جدید گفته باطله، برای خاطر پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده لا تبع مال سندک. این یکی از دلیل های کسانی هست که قائلا به بطلان، که پیغمبر فرموده چیزی که لا لیس اندک نفروش، فضولی چیزی میفروشه یا میخره که لیس اندک و شیئون، مال در اختیار مالکشه، این فضول است. و این حدیث دال است بر این که بیع فضولی باطل، ما باید از این جواب بدیم. این از لحاظ نقد اقوال در مسئله. حالا این مقدار دورت شیخ بخوانیم بازم عرض کنم. حالا شیخ انصاری فرمودن به این که اصحاب اختلاف کردن در بیع فضولی و مطلق عقد فضولی، بعد اتفاق ملا بطلان ایقاعه، ایقا گفتی مثل عتق و طلاق و اینا ایقا هن. ایشان فرمان اجماع هست بر بطلان ایقا، ولی بعدا ما بحث خواهیم کرد. امام رضوان الله علیه همین بحث دارن. ما دلیل نداریم برای اینکه ایقا باطل باشه من رأسن. این اتفاق هم اتفاق نقل اجماع است، اجماع منقول حجت نیست. بنابراین میشه بحث کرد. فسخ مثلا از ایقاعاته که آقا که سوال کرده بود از بنده، یکی از نوشتاش، بله آقا تشور، یکی از نوشتاش این بود که آیا ایقاع چطوره؟ بله ایقاع هم فسخ جز ایقاعاته. گفتیم دیگه عتق و طلاق و فسخ و ابرا و جز ایقاعاته. بعدن با بحث خواهیم کرد به چه دلیلی در ایقاع باطل باشه اما در عقد صحیح باشه. بعدانم جای بحث هست، ما کنیم بگیم که در ایقاع هم دلیل نداشته باشیم بر بطلان رو بحث کنیم. بله در بیت چه هست؟ در ایقاع نیست؟ در بیت چه هست؟ در بیت من نمیشه در بیت چه هست؟ آیه داریم در بیت آیه داریم که اوفو بالعقود و حل الله به امثال اینها را بعدا ذکر میکنیم. اما آیا در ایقاع داریم یا نداریم اونها بعدا بحث کنیم، از حالا نمیتونیم بگیم. بنابراین ما مجبوریم که در هم در عقود بحث کنیم که فضولی صحیح یا صحیح نیست، ادله داله بر صحت ذکر کنیم، بررسی کنیم. ادله داله بر بطلان را که میگن قائل به بطلان بررسی کنیم. بعد تو در ایقاعات هم اینطوره، باید بریم که آیا مثلا یک نفر اگر عتق بنده کسی عتق کرد، مثلا یه نفر رفت در مکه، چون عتق در بعضی ها خیلی ثواب داره و میدانه که رفیقش بنده هایی را آزاد میکنه در فصول معینی ماه رمضان، مثلا سابقا بوده عتق در فصول معینی در مکان معین عتق ثواب داره، این برای خود که خدمتی کرده باشه به رفیقش در اون مکان معین بنده رفیقش را آزاد کرد. بنابراین این طور نیست بگیم که ما بگیم هیچ وقت فضولی در ایقاع متمشی نیست، یا اینکه زوجه کسی طلاق داد روی فرصتی و یک مناسبت هایی عتق و طلاق یا عقدی را فسخ کرد مثلا، یا دینی در ذمه کسی بود ابرا کرد، اینا ایقاعات هم. اگر بعدن صاحبش اجازه بده اینا صحیح نباشن، بحث دیگه. بنابراین ما اجماع هم نداریم، اجماع مقبوله. این بحث هست هم در عقد هم در ایقاع. خب حالا مراد به فضولی چیه؟ مراد به فضولی این است که کسی عقدی واقع بسازه که این شخص جایز نبوده براش، نمیگه حراما، براش معزون نبوده به این که اون عقد را واقع بسازه. حالا اگر مالک واقع ساخت فضولی نیست، اگر ولی واقع ساخت، ولی اب شخص یا جد شخص که ولایت داره عقد واقع ساخت، ازدواج امثال اونا حضوری نیست. یا اگر وکیل قبلا اجازه داده کسی وکیل کرده حضوری نیست، یا وصی بر چیزی حضوری نیست. بنابراین فضولی اون شخصی است که مالک نیست و حق فروختن، حق اجراء صیغه را نداره. خب صاحب جواهر در اینجا بعد از ذکر همین ها که عرض کردیم رفته سراغ عدول مؤمنین. گفته اگر عدول مؤمنین در جای خود اشکال نداره، فضولی نیست. برای اینکه عدول مؤمنین اینه میگن حسبه، یک اموری هست در اسلام که مسلمن شارع مقدس اونها را معطل نگذاشته، اجتماع است. گاهی یک کارای اجتماعی هست، مثل قویب و قصر و اموال قویب برد حفظ بشه مال، خب خود اون شخص قایبه، اینجا حاکمش. ما ولایتی که ما در این ولایت فقیه مطلقه را ما میگیم که البته امام رضوان الله علیه عملی ساختن اینا، و الا ولایتی به یک حسبه که مربوط به قویب و قصره هیچ کس بحثی نداره که فقیه در اون ولایت داره حفظ اموال قویب، اموال قصر، یتیم و امثال اونها، کارهای اجتماعی عمومی مثلا خیلی معوق بمانه. خب تعیین مثلا متولی برای موقوفات، مثلا تعیین شهردار برای اداره شهر، تعیین امثال زاله که خلاصه کارهایی که اگر بخواد یک مدیریتی نباشه این کارها زمین میمانه، نظام زندگی مردم مختل میشه، معوق میشه. این اندازه ولایت را که حسبه بهش میگیم، حسبه یعنی کاری که به حساب خدا گذاشته میشه برای رفاه مردم انجام میگیره، این اندازه رو همه قبول دارن. اینه که صاحب جواهر در اینجا علاوه از این که مالک و ولی و وکیل و وسیر آورده، رفته سراغ عدول مومنین. اگر حاکم شرعی نباشه، ولی فقیه نباشه، ولی عدول مومنین باید این کار انجام بدن. این یک وظیفه اجتماعی اون هاست دیگه، باید اینا بیان اون کار انجام بده که کار زندگی مردم مختل نشه. اگر عدول مومن نشه، میگه فساق مومنین، باید همون فساق هم بشینن جلسه داشته باشن، مشورت بکنن کارهایی که اگر اونها رو اقدام نکنن نظام زندگی مردم مختل میشه انجام بدن. و این یه واجب کفایی است، اگر اینجور نباشه بشه خداوند متعال مسئولن. همانطوری که واجب فردی و عینی مهمه، واجبات کفاییه از واجبات فردیه هم مهمتره. منتها در فرهنگ مردم طوری قرنها تبلیغات شده که مردم به تکالیف فردی خودشان مسلمان ها اهمیت میدن، اما وظایف اجتماعی مثل امر معروف و نهی از منکر، این تقریبی چیزا، این خوب مطالب لازمه دیگه. آیت الله طباطبایی علی الله مقام صاحب تفسیر المیزان در یک آیه 50 صفحه مطلب نوشته. در هیچ آیه از آیات قرآن اینطور بحث نکرده. آیه 200 از سوره آل عمران، آیه آخر آل عمران، اون آیه یا آیه الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، 15 مطلب رو ایشان در این آیه آورد، در 50 صفحه 15 مطلب. یکی از اون حکومت اسلامیه که بر مسلمان ها وظیفه دارن به اینکه هر یک به تنهایی اصبروا و صابروا، استقامت های خودتان را به هم پیوند بدید و رابطوا، با هم مربوط باشید در سایه تقوا تا فلاح پیدا کنید. خب این خیلی مهمه واقعا که یک نفر مفسر قرآن به اون عظمت در هیچ آیه 50 صفحه مطلب ننوشته، ولی در این آیه 50 صفحه مطلب و 15 مطلب بسیار مهم، یکی از اون حکومت اسلامی خلاصه نوشته. مردم موظفن به این که زندگی خودشان را، اینا مخاطب مردمن، مردم باید اجتماع را اداره کننده. امام رضوان الله به مردم اهمیت بی خود نیست، مردم خیلی نقش دارن. فردا مثلا فردا بسر دار صدیقه طاهر سلام الله علیه به مسجد آمد، در خطبه اول مردم مخاطب ساخت که مردم شما چرا نشستید؟ خب شما میدانید که پیغمبر صلوات الله علیه و آله برای خودش خب جانشین معین، چه کار کرد چه کار کرد، اینا اول مردم مخاطب قرار داد بعد رفت سراغ دیگران. بله مردم خلاصه خیلی نقش دارن در زندگی مردم، مردم باید آگاه باشن، متدین باشن، متحد باشن، وحدت و اتحاد و انسجام داشته باشن تا بتونن برای یک زندگی صحیح برنامه ریزی های کامل داشته باشن. حالا اینجا صاحب جواهر آدرس رو عرض میکنم، رفته سراغ عدول مؤمنین بعد فساق مؤمنین، که خلاصه اینها اگر انجام بدن فضولو نیست، فضولو نست که هیچ اجازه از هیچ جهتی در بین نباشه. اما صاحب جواهر صاحب جواهر در جلد 22 جواهر 43 جلدی، جلد 22 صفحه 272، جلد 22 صفحه 272 اینجا شروع کرده به همون نقل اقوال و اینکه به فضولی چیست و کجا میگیم به فضولیه. اینجا همینطور که عرض کردیم، اینجا مالک را و وکیل را حضور نیست، وسیع حضور نیست، بعد آمده در امور حسبی عدول مؤمنین و پساق مؤمنین و اینها را آیاتی هم ذکر کرده که الان بعدا میخوانیم و همینطور روایات ذکر کرده و این برای تشخیص موضوع. بالاخره ما بایستی خیلی مطالعه کنیم در هر درسی. حالا بنده اینجا آدرسی از کتب نوشتم در بیع فضولی برای مطالعه شما و ما باید بدانیم که تا با این کتب آشنا نباشیم، دقت نکنیم، ننویسیم درس را، مطالعه نکنیم، فقیه نخواهیم شد. اینجا آدرس به این ترتیب در بیع فضولیه. بنده هر کتاب شروع میکنم، اول کتبی که در اختیار دارم از همه اون کتب آدرس بحث‌ها را می‌نویسم که بعداً مراجعه خیلی راحت باشه. امام رضوان الله علیه جلد 2 کتاب بی صفحه 127، فقیه همدانی، حاج رضا همدانی، حاشیه داره بر مکاسب، این بحث را خیلی خوب نوشته. فقیه همدانی صفحه 187، سید فقیه یزدی جلد 2 صفحه 99، تذکرت الفقها که الان خواندیم جلد 10 صفحه 215، هدت طالب خیلی حاشیه خوبی است بر مکاسب که حاشیه بر کفایه هم داره این شخص، این جزائری، محقق جزائری، این اونم چندین جلد بر کفایه، اینم چندین جلد بر مکاسب، خودش هم من دیده بودم مرد بسیار. هدت طالب جلد 4 صفحه 344، مصباح الفقه آیت الله ازمای خویی جلد 2 صفحه 629، جواهر کلام که الان عرض کردیم جلد 22 صفحه 273، بلغت الفقی چند جلده، یکی از نواده‌های بحر العلوم بعضی مباحث فقهی را انتخاب میکرد، در باره آن خیلی خوب بحث کرده. اسم این مجموعه بلغت الفقیه، چندین جلده. بحث ما در بلغت الفقیه جلد 2 صفحه 201، محقق خراسانی، آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب صفحه 54، منیت الطالب جلد 2 صفحه 3، امام رضوان الله علیه که بحث بیرا میکرده خودشان نوشتن که عرض کردیم. آقای قدیری هم درس امام نوشته، خیلی خوب نوشته، چند جلده. بیع محقق قدیری جلد اول صفحه 421، مستند الشیعه نراقی جلد 14 صفحه 274، از جمله کسانی که قائل به بطلان به فضولی هم نراقیه، حاج مولا احمد نراقی در مستند الشیعه جلد 14 صفحه 274 قائل به بطلان به فضولیه. ریاض جلد 8 صفحه 118، مفتاح الکرامه که آوردم همراه که فرصت نیست بخوانیم ولی آدرس عرض میکنم، برای نقل اقوال خیلی مهمه، در پاورقم تمام مدارک نقل اقوال نوشته، مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 590. محقق اصفهانی شمعت آشان بداسین در صفحه 130 در حاشیه مکاسب. بله، خب اینا رو باید ما مطالعه کنیم تا با مطالعه و دقت کامل وارد بحث بشیم. آقا که سوال کرده بودن جواب ایشان هم عرض کنیم. چند تا مطلب ایشان نوشتن، حالا خودشان باید بعضیش توضیح بدن. این فرمانه که اجازه اباحه میاره یا مالکیت، در واقع تربیه فضولی میگن دیگه. خب ما گفتیم قبلا به این که اجازه ما بسان در بیعه، بیع معاتاتی هم جز بیع هاست و سیرتن عرفن شرعن صحیحه و بیع مفید ملکیته. بعضی هم میگفتن که معاتات مفید اباحه است، روی قول اونها این حرف متمشیه، ولی روی قول ما که بی است، چه معاتات چه به صیغه دیگه فرق نمیکنه. بس دیگه اجازه اباحه نمیاره، اجازه ملکیت میاره. منتها ملکیت اول تقدیری بود، تعلیقی بود، حالا ملکیت ملکیت فعلی شد. صحت صحت تأهلی بود، تقدیری بود، حالا شد صحت فعلیه. این جواب فرمایش اول ایشان. دوم نوشتن به این که فسخم، بله فسخم مثل همون اجازه، چون که اجازه باعث میشه به این که اون عقد صحت فعلی پیدا کنه. شیخ انصاری گفتن فسخ حل عقده، عقد حل میکنه. اما خب البته بحثی هست بعدا که ایقاعات اگر بگیم که فضولی بردارند، عتق از ایقاعات، فسخ هم از ایقاعات، طلاق هم از ایقاعات، ابرا از ایقاعات. اینجاش اونجاست که ایقاعات اگر فضولیت در ایقاعات راه پیدا کنه، فسخ هم یکی از ایقاعات اونجا، بله وقتی در اونجا این بحث میشه ان شاء الله تعالی. ظاهرا مطلب دیگه نیست در نوشته ایشان، مگر خودشون بیان کنن. خب ان شاء الله دیگه از فردا ادله جلسه کنیم.